شما به اسپیس فارسی گوش می کنید.
درود بر شما جناب دکتر راد، بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه فارسی رادیو اسپیس رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. موضوع گفتگوی امروز ما نتایج یک تحقیق جدید در دانشگاه کوینزلند که نشون میده استرالیا از لحاظ سلامت قلب یکی از بهترین کشورهای جهانه و یکی از بالاترین نرخ‌های بهبود در بین افرادی که دچار سکته قلبی میشن رو داره. در ابتدای گفتگو ما خواهش میکنم خودتون رو برای شنوندگان برنامه معرفی بفرمایید و در مورد این تحقیق و همچنین وضعیت کلی سلامت قلب در استرالیا توضیح بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تشکر میکنم از اینکه من رو دعوت کردید توی برنامهتون شرکت کنم.
خواهش میکنم.
همچنین سلام عرض میکنم خدمت شنونده های عزیزتون. من دکتر نیما راد، متخصص قلب هستم و مدیریت کلینیک دکتر و کاردیولوژی رو دارم. عرض کنم خدمتتون راجع به تحقیقی که انجام شده در کوینزلند، واقعا خوشحال کننده است که مقدار توجه به قلب و نتایج خیلی خیلی خوبی که ما توی استرالیا داریم در رابطه با حقیقت زنده موندن مریض های قلبی بعد از اینکه دچار حمله قلبی میشن، این نکته خیلی خیلی خوبیه. هرچند وقتی که بخوام در حقیقت تحقیق نگاه میکنیم باید این نکته رو هم توجه بکنیم که هر تحقیقی یک محدودیت هایی داره. از لحاظ علمی این تحقیق جزء طبیعی ترین تحقیق ها به حساب نمیاد، چون تحقیق در حقیقت تحقیق ابزرویشنال هست، یعنی اینکه و اینکه رتروسپکتیو هست، یعنی که به عقب برگشتن و اتفاقهایی که افتاده رو در حقیقت ریپورت کردن. و اتفاقی که توی اینجور تحقیقا میافته اینه که خیلی از متغیرهایی که وجود داره ممکنه دیده نشه به خاطر اینکه از قبل طراحی نشده این تحقیق. ولی در هر صورت این نکته نشون میده که در حقیقت علم پزشکی توی مشکلات قلبی توی استرالیا چه مقدار پیشرفته هست و همچنین نشون میده که ما میتونیم یه نتایج خیلی خیلی خوبی داشته باشیم برای بیماران قلبی توی استرالیا. شاید یکی از مهمترین دلایلی که ما نتیجه‌های خیلی خوبی داریم برای بیماران قلبی اینه که سطح آموزش راجع به بیماران قلبی بالا، همچنین بیماران قلبی خیلی بیشتر از شاید جاهای دیگه مراجعه به دکتر دارن، آموزش میبینن و در حقیقت قبل از اینکه اتفاق بیفته آموزش های بسیاری میبینن. وقتی که خب متاسفانه حمله قلبی اتفاق میفته درمان های مناسبی میبینن برای این مشکل و اون درمان ها باعث میشه که در حقیقت طول زندگی بعد از حمله قلبی طولانی تر بشه. اگر سوال خاصی داشته باشید من میتونم در خدمتتون باشم، اگر نه من میتونم این مقاله رو در حقیقت یه مرور کوتاهی داشته باشیم راجع به چیزی که این مقاله صحبت میکنه و در حقیقت یه مقدار بیشتر در اون راجع به صحبت کنیم.
بله خواهش میکنم. سوال اصلی بنده در مورد این تحقیق جدید این هستش که مهمترین عواملی که باعث بالا بودن نرخ بقا پس از حمله قلبی و بالا بودن نرخ بهبود پیدا کردن پس از سکته های قلبی در استرالیا میشه چه مواردی هستن؟ به برخی از این موارد اشاره فرمودید ولی ممنون میشم سراغ این تحقیق بریم و جزئیات بیشتری رو با شنوندگان در میون بگذارید.
نکته بسیار مهمی که اتفاق افتاده شاید توی 50 سال اخیر و داره روز به روز بهتر میشه، مسئله اینه که وقتی رگ قلبی بسته میشه و یک آسیبی به قلب میزنه، شاید بهترین راه که موجود باشه اینه که اون رگ قلبی به هر صورتی باز بشه تا جریان خون ادامه پیدا کنه به اون منطقه‌ای که آسیب دیده، یک مقداری از اون منطقه شاید قابل بازگشت باشه و بعد از اون حتما داروهای لازم هست که باعث بشه که اون رگ باز بمونه. شاید یه دو نکته مهم باشه که اینجا رو راجع بهش صحبت بکنیم، این که ما در حقیقت از لحاظ حمله قلبی دو نوع بسیار مهم و متفاوت حمله قلبی داریم. یک نوع از حمله قلبی هست که رگ قلبی به صورت ناگهانی در اثر لخته خون کاملا بسته میشه و معمولا این حمله قلبی جزو خطرناکترین حمله های قلبی هست که متاسفانه تعداد زیادی از بیماران شاید قبل از این که به بیمارستان برسن فوت میکنن به خاطر اون آریتمیایی که به وجود میاد در اثر بسته شدن رگ قلب. این نوع حمله قلبی معمولا توی کسانی که یک مقدار جوان‌تر هستن بیشتر هست و به نوع دوم حمله قلبی. در حقیقت بیماری اتروسکلروسیس یا بیماری رگ‌های قلبی باعث میشه که کلسترول پلاک یا یک کلسترول دور رگ‌های قلبی رو بگیره و در حقیقت تنها چیزی که جدا میکنه این کلسترول رو که وارد خون بشه و باعث لخته و باعث بسته شدن رگهای قلبی بشه یک پوشش خیلی نازکی هست در بعضی از بیماران که اون پوشش بسیار نازک که بهش میگن thin fiber cap، اون پوشش نازک در اثر یک سری کارهای تریگرهای روزمره ممکنه که اون پوشش پاره بشه و باعث بشه که اون کلسترول وارد خون بشه و باعث لخته خون بشه و رگ کاملا بسته بشه. کارهایی که اصولا انجام میشه که اون اتفاق نیفته یا اینکه پیشگیری های ثانویه یا دوم که انجام میشه که بعد از اینکه حالا رگ باز شد لونانجیوپلاستی شد یا استنت گذاشته شد، اون تریتمنت ها بسیار مهم هستند که در حقیقت رگ باز بمونه. خیلی از بیماران فکر میکنن که بعد از اینکه عمل بایپاس رو انجام دادن، بعد از اینکه عمل استنت رو انجام دادن دیگه قلب خوب شده برگشته به حالت اولیه، در حالی که اینطور نیست. این حمله قلبی میتونه برای دو بار، سه بار، پنج بار، برای تعداد بسیار زیادی اتفاق بیفته. بنابراین اون قرص های کلسترولی که تجویز میشه مثل استاتین، اون کاری که انجام میدن اینه که کنترل میکنن و اون باکی که آن استیبل هست اون فایبر کپ رو تبدیلش میکنن به باکی که استیبل هست و چانس ریسک قلبی، شانس ریسک قلبی رو، همه قلبی رو پایین میارن. و این تریتمنت خیلی خوبی هست که توی استرالیا خیلی روش تاکید شده. همچنین همه عزیزان میدونن که داروهایی که باعث میشه که خون دقیق شده، اصطلاحی که شاید خیلی علمی نباشه، داروهایی که انتی پلیتلت هستن و باعث میشن که خون دیرتر لخته بشه هم کمک میکنن. در حقیقت تحقیقات انجام شده در قبل که شاید در یکی دو سال اخیر پیشنهاد کرده کسایی که مشکل قلبی ندارن اگر آسپرین مصرف کنن ممکنه اون بنفیتی که اون سودی رو که باید ببرن نبرن و شاید باعث بشه که در حقیقت لخ خونریزیشون بیشتر بشه، ولی اون تحقیق واجبه کسایی نیست که مشکل قلبی دارن. متاسفانه بعضی موقع مشاهده میکنیم که بعضی از دوستان بعد از اینکه چند سال استنت گذاشتن یا چند سال عمل بایپاس رو انجام دادن شاید کم توجهی کنن به اینکه داروهایی که لازم دارن مصرف کنن به خاطر تحقیقاتی که ممکن از رادیو و جاهای دیگه بشنون. این نکته مهمی که توی این تحقیق استرالیا بود این که کسایی که در حقیقت باعث میشه که بقای عمرشون طولانی بشه غیر از این که رگهای قلبی باز شدن، کسایی که رگهای قلبیشون باز شده مثلا نشون کم بر 65 سال بوده و 80 درصد توی 7 سال زنده موندن و نشون میده که علاوه بر این که استنت واسه رگهای قلبی باز شه، این داروهایی هم که مصرف کردن کمک بسیار زیادی کرده که حمله قضیه بعدی صورت نگیره. اما داروهای متفاوت دیگه هم هست که کمک میکنه، ولی این دو دارو که داروهای رایج کننده خون و پلاسمین هستن و داروهای کلسترول مثل استاتین ها هستن، خیلی خیلی کمک میکنن. این نکته که من لازم بود راجع به نوع اول حمله قلبی بگم. نوع دوم حمله قلبی معمولا تو کسایی هست که یک مقدار سن بیشتری دارن، و اتفاقی که میافته این بیماری اتروسکلروسیس از سالهای جوونی شروع میشه، یعنی شاید از سالهای 20 و 30 سال شروع میشه و این کلسترول پلاک به صورت خیلی خیلی تدریجی داره و تشکیل میشه و در طول 20-40-50 سال معمولا کسایی که بالای 65 سال هستن به تدریج این کلسترول پلاک رگ قلبی رو تنگ میکنه، تنگ میکنه 70% و یا بیشتر میرسه و این تنگی رگه قلب باعث میشه که نوع دوم که نوع خفیفتری از حمله قلبی هست رخ بده. معمولا کسایی که نوع دوم حمله قلبی رو دارن وقتی که حمله قلبی براشون اتفاق میفته در اون لحظه آسیبی که قلب میرسه کمتره، ولی در طولانی مدت چون رگ قلبی داره لحظه به لحظه تنگتر میشه و ممکنه در تمام رگ برنچ های شاخه های رگ های قلبی باشه، در طولانی مدت معمولا بقاشون کمتره به علت اینکه در حقیقت عوامل دیگه‌ای هم هستن که باعث میشن که در بیمار مشکل قلبی پیدا کنه و بیمار شاید فوت کنه حتی به دلایل دیگه، چون اکثر این بیماران سنشون بالاتره. همچنین این استادی نشون داده که افرادی که بالای 85 سال هستن شاید سروایوال شاید بقای خیلی خیلی طولانی نداشته باشن، که خب به هر حال وقتی سن بالا هست دلایل دیگری هم برای اینکه کسانی که فوت میکنن وجود داره. یه نکته خیلی خیلی جالبه دیگری هم که این استادی نشون داده اینه که خانم ها یه درصد کمی خطر قلبیشون، خطر بقای بعد از سکه قلبیشون بیشتر هست از آقایون. دلایل خیلی خیلی زیادی راجع به این موضوع مطرح شده، درصد خیلی کم در حقیقت هستن، اگر هزار رایشیو درصد ریسک خطر رو داشته باشیم توی این مورد برای خانم ها 1.15 یعنی 1.15 هست به نسبت 1 که برای آقایون هست. علتاش واقعا توی این استادی قابل دیدن نیست، برای اینکه از اولش برای صحبت کردم اشاره کردم که این استادی در حقیقت رتروسپکتیو به عقب نگاه میکنه، برای این خیلی سخته که بتونن اطلاعات های موضوع رو پیدا کنن و کار خیلی خیلی سختیه که بتونن این علت رو پیدا کنن، برای اینکه تعداد متغیرهایی که وجود داره برای این موضوع خیلی خیلی زیاده. ولی تنها چیزی که به ما نشون میده اینه که باید حواسمون بیشتر باشه که خانم ها ممکنه دردهایی که میگیرن خیلی دردهایی که بهشون نشون میده ممکنه مشکل قلبی داشتن خیلی خیلی دردهای آقایون واضح نباشه و اونقدر که توجه به آقایون هست در حقیقت توجه نشه به اون علائمی که خانم ها میگن. و یکی از علائمش اینه که شاید خیلی موقع ها درد هایی که خانم ها میگیرن یا شاید حتی درد نگیرن، فقط نفسشون تنگ بشه یا اینکه احساس کنن یه فشاری روی سینه‌شون هست، یا خیلی از موقع ها ممکن احساس کنن که در حقیقت مشکل معده است در صورتی که ممکن مشکل قلب باشه، یا اینکه احساس کنن که شونه‌شون درد میگیره در صورتی که مشکل قلب ممکن باشه. فقط علائمی که ممکنه بگیرن ممکنه علائمی نباشه که اونقدر در حد براشون کانسرنینگ باشه، نگرانشون کنه که با دکترشون مشورت کنن و در حقیقت برای پیشگیری های ثانویه کارها را ادامه بدن.
جناب دکتر، مهمترین علائم حمله قلبی چه هست و افراد در صورتی که دچار این علائم بشن باید فوراً چه اقداماتی رو انجام بدن؟ ممنون میشم در این خصوص به صورت خلاصه توضیح بفرمایید.
علائم حمله قلبی دردیه که توی سینه‌شون احساس میکنن و حتی ممکنه اون درد توی در محدوده معده باشه، احساس میکنن که سنگینه، احساس میکنن که احساس حال خوبی ندارن. شاید بعضی موقع ها کسایی که مقاستنشون بالتر باشه هم چیزی که احساس دارن که حال خوبی ندارن، گاهی اوقات هم با عرق سرده، گاهی اوقات هم با تنگی نفس، گاهی اوقات هم با احساس یه مقدار گیج شدن هست. معمولا حمله های قلبی بزرگ مثل اون نوع اولی که صحبت کردیم این علائم رو خیلی بیشتر دارن. حمله های قلبی کوچیک‌تر شاید علائمشون یه مقدار کمتر باشه، ولی هر موقع اگر همچنان علائمی رو دیدن که فشار روی سینه‌شون هست یا فشار روی بالای معده‌شون هست یا تنگی نفس پیدا کردن یا احساس کردن که حالشون خوب نیست و سرشون گیج میره و این علائم بیشتر از 5 دقیقه موند، مهمه که تماس بگیرن با اورژانس صحبت کنن و در قطعا راهنماییشون میکنن که آیا این حمله قلبی هست یا احتیاج هست که در صورت مثلا اینکه حمله قلبی نبود در چند روز آینده با دکترشون مشورت کنن و در قطعا پیگیری قلبی داشته باشن.
جناب دکتر، در پایان گفتگوی امروز خواهش میکنم بفرمایید در مورد حفظ سلامت قلب چه توصیه هایی دارید؟
برای کسایی که بیماری قلبی دارن مهمترین نکته اینه که داروهای قلبیشون رو مصرف کنن و داروهای قلبیشون رو در حقیقت قطع نکنن به علتهایی که شاید اونقدر مهم نباشه، حتما به دکترشون مشورت بکنن. این مهمترین قسمتیه که باید انجام بدن. ولی برای در قد عموم مردم مهم هست که غذای سالم داشته باشن که مقدار کلسترولش کمتر باشه، لازم هست که مقدار ورزشی که توی روز انجام میدن در قد مناسب باشه. تحقیقاتی نشون دادن که شاید لازم نباشه که ساعتها ورزش کنیم. تحقیقات نشون دادن که در قد این اینترول اکسرسایز هایی که میتونیم انجام بدیم در قد ورزش های منقطع شاید همون نفر رو داشته باشن. مثلا اگه بسن 30 ثانیه با سرعت زیاد راه برن در هر یک ساعت که زمان قدرشون بالا رفته و بعد استراحت داشته باشن، اگه زمان قدرشون دوباره برگرده به نرمال، اگه بسن بین 5 تا 8 بار این کار رو توی روز انجام بدن که شاید عملا میشه ورزشی بین 2 دقیقه و نیم تا 4 دقیقه، شاید با ریکاوری تایمی که دارن طولانی تر بشه، ولی این مقدار شاید مینیمومی باشه که لازم باشه که از آزر ورزش بدنش رو سالم نگه دارن. از آزر مواد غذایی مطمئنن میدونیم که غذاهایی که کمتر کلسترول دارن و غذاهایی که گیاهان در سبزیجات شاید خیلی خوب باشن برای قلب. متاسفانه تو فرهنگ ما وقتی صحبت از سبزیجات و میوه جات میشه ما علاقه خاصی به میوه هایی داریم که مقدار قندشون بالا هست. شاید میوه هایی که مقدار قندشون بالا هست در مقدار زیاد اون در فایده ای رو که سبزیجات دارن نداشته باشن. یه نکته دیگه که خیلی خیلی مهمه و معمولا توجه کمتر بهش میشه اینه که اگر سابقه قلبی توی خانواده وجود داره شاید این بالاترین خطر باشه، شاید حتی تا 10 برابر شانس مشکل قلبیشون رو بالاتر کنه. اگر همه کارهای درست رو هم انجام میدن ولی سابقه بیماری قلبی توی خانواده هست، مثلا پدرشون در سن 40 سالگی مجبور شده بایپاس داشته باشه یا استنت داشته باشه، این نکته خیلی خیلی مهمه که از سالهای حتی قبلتر با دکترشون راجع به این موضوع صحبت کنن که در حال لایف استایل هلثی رو شروع کنن یا در غذاهای هلثی بخورن، حتی اگه لازم باشه کلسترولشون چک بشه و مطمئن شن که کلسترولشون رو در حد قابل قبول نگه میدارن با دارو یا با غذا.
جناب دکتر راد، خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه فارسی رادیو اس بی اس قرار دادید. برای شما روز خوشی آرزو میکنم.
خیلی ممنون که از من دعوت کردید که در برنامه‌تون باشم. برای همه بیماران قلبی و همه عزیزان آرزوی سلامتی و موفقیت دارم.
لایک، شیر، کامنت. اس بی اس فارسی را در فیسبوک دنبال کنید.